یادش برنامه گیومه. ساعت 10 امروز یک شنبه ششم مرداد ماه. اگر که همراه ما بودین توی صحبت هامو گفتیم که قرار سمیناری با موضوع مطالعات اجرا برگزار بشه، در همین خصوص با جناب آقای میلاد نیکابادی مدیر کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی صحبت کردیم، در واقع گفته و گرفتیم. سلام میکنم به شما جناب آقای نیکابادی، صحبتون بخیر باشه.
منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. بخیر.
آقای نیکابادی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
خواهش میکنم، همونطور که خانم جان قربان گفتن قراره که سمینار مطالعات اجرا برگزار بشه، گفتیم که باهاتون صحبت بکنیم که جزئیات بیشتری در مورد این برنامه بدونیم و همین اول بپرسم ازتون که ببینم این سمینار قراره که کی برگزار بشه و با حضور چه کسانی برگزار میشه، حالا تا بعد گفتگو رو ادامه بدیم.
سمینار مطالعات اجرا که در واقع نخستین فراخوانش چیزی بوده 3 ماه پیش در اواخر فروردین در واقع منتشر شد.
خب.
بعد از اینکه مقاله ها حدود 60 مقاله در واقع 60 چکیده مقاله به دست ما رسید و هیئت علمی سمینار متشکل از آقای دکتر مهندسپور، آقای دکتر سپهران، خسرو خانم دکتر گنگه و جناب آقای رضا سرور در واقع کار بررسی چکیده ها رو انجام دادن و هیئت علمی سمینار بودن. بعد از اینکه بررسی کردن 12 چکیده رو ما به صورت در واقع چکیده های ارسالی که رسیده بود 12 چکیده رو انتخاب کردن که در سمینار ما حضور داشته باشن. از طرفی ما خودمون هم از تعدادی از عزیزانی که حالا صاحب تجربه و کسوت هستن در امر پژوهش دعوت کرده بودیم که برای این سمینار مقاله کار بکنن، در واقع مقاله رو بهشون سفارش داده بودیم و ازشون خواسته بودیم که کار بکنن.
درست.
که این هم بخش دیگری از دوستان بودن که اینها هم در سمینار ما حضور داره. سمینار ما امروز در واقع 6 ساعت 5 بعد از ظهر افتتاحیه‌اش هست و بعد از اون هم اولین سخنران و اولین ارائه‌ای که در سمینار ما هست جناب صالح نجفیه و بعد از اون هم طبق برنامه مدت 3 روز یعنی 6، 7 و 8 از ساعت 5 تا 9 شب ما این سمینار رو ادامه میدیم. در روز آخر یک پنل جداگانه مربوط به در واقع مباحث با این عنوان که سو تفاهم‌های اجرا در تئاتر ایران چی هست که مدیریت اون را آقای اسخر دشتی و آقای بهنام نوایی انجام میدن، یک پنل جدایی هست که بررسی میکنیم در اون پنل وضعیت اجرا و مفهوم اجرا و مواجهه تئاتر ایران و کارگردان‌های تئاتر ایران با مفهوم اجرا در اون پنل بررسی خواهد شد.
درسته. خیلی خوب، حالا شما خودتون اشاره کردید به اینکه یکی از نشست‌ها به عنوان سوء تفاهم اجرا در ایران، خواستم بیشتر توضیح بدید که به طور کلی توی این 3 روز قراره که چه اتفاقهایی بیفته، قراره که آیا فقط مقاله ها ارائه بشه یا اینکه مثلا بخش‌های اجرایی و اینا هم داریم؟
ببینید اکثر مقاله هایی که ارائه میشه با توجه به اینکه خب مسئله اجراست و اینکه دوستان عزیزی هم که توی این سمینار شرکت کردن و مقاله دادن معمولاً با یک نگاه بینارشته‌ای سراغ این مفهوم رفتن. آها. و اساساً مقایسه‌ای داشتن که اجرا چقدر کارکرد داره در جامعه شناسی، چقدر کارکرد داره در روان شناسی، در هنرهای تجسمی، در گرافیک و تمام هنرهای زیبا در واقع. به همین خاطر ما خیلی زیاد توی ارائه هایی که وجود داره پخش فیلم دارن، عکس‌هایی رو نشون میدن و روی اینها و در واقع متریالی وجود داره برای اینکه بتونن اون فرضیه های خودشون رو روی اون متریال موجود بررسی بکنن. به همین خاطر ما معمولا فکر میکنم در اکثر اغلب اجرا ارائه ها هم پخش فیلم وجود داره هم عکس وجود داره که دوستان روی اینها بحث میکنن.
درست، بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. نمیدونم اگر نکته دیگری هست که مایل باشید بیان بکنید توی پرسش های من نبوده بفرمایید که دیگه بیش از این مزاحمتتون نشه.
در واقع چون من معتقدم که ما توی ایران هم همچنان از در واقع به یک مفهوم واضح روشن و مبرهن در مورد اجرا نرسیدیم و هم نمیدونیم که مسئله اجرا چی هست. من خودم اینجوری فکر می‌کنم که دچار تعاریف تعریفامون دچار سوء تفاهم شده. امیدوارم که دوستان باشن یا حداقل اونایی که نمیتونن باشن بعدن گزارش های سمینار رو بخونن که بتونیم به یک در واقع تعریف درست و کامل تر برسیم در مورد این سمینار بتونه کاربردی باشه.
آقای نیکابادی همه میتونن شرکت بکنن یا فقط کسانی که شرکت کردن یا دانشجوها؟
حضور همه آزاده و در سالن مشاهیر تئاتر شهر هم هست از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 5.
بسیار خوب، پس از امروز یعنی ششم، هفتم و هشتم از ساعت 5 بعد از ظهر توی سالن مشاهیر توی مجموعه تئاتر شهر میتونید توی سمینار مطالعات اجرا شرکت بکنید. متشکرم آقای نیکابادی.
زنده باشین، خواهش میکنم، روزتون بخیر.
ممنونم از شما جناب آقای نیکابادی. بله فامیلتون لحظه فراموش کردم. ممنون، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
اگه از ابتدای برنامه همراه ما بودین گفتیم که یک جشنواره داره برگزار میشه با عنوان نمایش. در همین خصوص همکار خوبم سرکار خانم معصومه نورزاد گفتگوی انجام دادن با یکی از هنرمندان رادیو نمایش جناب آقای رامین پور ایمان. با هم بشنویم نظر ایشون رو در این جشن.
سلام آقای پوریمان، وقتتون بخیر.
سلام،
خسته نباشید.
متشکرم.
آقای پوریمان، درباره سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیوی نوایش حتما فراخوانش رو خوندید و حتما بله. در جریان هستید که این روزها رادیو نمایش برگزار کننده این جشنواره است. بله. نظرتون به عنوان یک حرفه‌ای و به عنوان کسی که سالها در این عرصه فعالیت کرده درباره این جشنواره، جشنواره‌های اینچنینی که برای رادیو هست چیه؟
میدونید من اصلا کلن با جشنواره ها نیمه خوبی دارم. اصلا از جشنواره خوشم میاد، از ذات فستیوال خوشم میاد. فستیوال جاییه که فرصتیه برای شنیده شدن، حالا چون ما ترفمون رادیوه،
بله.
برای شنیده شدن، از طریق شنیده شدن دیده شدن و اینکه ما داریم چیکار میکنیم و چه کارهایی داریم اینجا انجام میدیم،
بله.
یک جور یه فستیوال خوبیه. من کلن اصلا با فستیوال دوستم، رفیقم، دوست دارم.
به نظر شما جشنواره‌ها چقدر میتونن به رادیویی ها کمک کنن؟ جشنواره‌ای که صرفاً برای بچه های رادیو هست.
خب این بستگی داره که چجوری پیش بره، چجوری نگاه بکنن بچه های ما، عزیزان ما در شبکه نمایش چجوری نگاه بکنن، چقدر ماجرا رو جدی بگیرن که میگیرن. و خب چرا نه، چرا خوب نباشه، چرا خوب نباشه. همه حرفه‌ای هستن، همه کار بلدن، همه این کارن. شغلشون اینه، ذوقشون اینه، چرا نه؟
من دقت کردم دیدم شما در برخورد با نسل جوان بسیار منعطف و یک جورای حامی و مهربان هستید، به خصوص کسایی که استعداد دارن. اینو توی زمینهای مختلف بنا به مصاحبه هایی که با شما کردم و برخوردی که با شما داشتم دیدم از نزدیک، جوان ها، دانشجوها، به خصوص کسایی که واحد نمایش های رادیویی رو میگذرونن، به نظر شما این نسل تا چه اندازه میتونه ادامه دهنده نسل قدیم باشه؟ آیا شما امیدی برای نسل جوان میبینید؟ استعدادهای رو حس میکنید؟
چرا نه؟ ببینید، حالا من اینو تعمیمش میدم، مثلا فرض کن به پزشکان کشورم،
درسته،
وکلای حقوقدان ها،
بله،
خب اون حقوقدانی که خودشو جدی گرفته، خب پرونده های به اصطلاح قامستر بهش مراجعه شده، در اختیارش گذاشته شده، به عهده‌اش گذاشته شده برای دفاع. خب این هر کسی که خودشو جدی بگیره،
بله،
جدی بگیره، دیده میشه.
بله،
چرا نه؟ مخصوصا که بالاخره جوانایی که میرن تحصیلاتشو طی میکنن، میرن دوران آکادمیکو میگذرونن، حالا چند واحد هم رادیو دارن، پیجوها و دانشجوهای رشته هنر، حالا
علاقمندان، کسایی علاقمندان دارن و پیگیرن،
بله، اینا اگر اونا توشون کسایی باشن که جدی بگیرن، بسنده نکنن به اون چند واحده که میگذرنن توی دانشگاه، قطعا متبلور میشن،
بله،
قطعا دیده میشن، حتما، چرا نه؟
پس این بخش به اعتقاد شما و چیزی که من از کلام شما متوجه شدم،
بله،
کمک میکنه به کسانی که علاقه مندن. حالا برای ساخت این کارها اونا قرار،
بله،
بیرون از اینجا فعالیت کنن، اما از شما علاقه مندان نمایش رادیویی بخش مردمیه.
آها.
و خب امکاناتشون نسبت به حرفه یا کمتره. شما،
بله،
به عنوان کسی که در ابتدا علاقه من بوده، بعد گام ها رو طی کرده، بعد به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای در همه عرصه‌ها، چون شما هم در رادیو، هم در تئاتر، هم در سینما و هم در تلویزیون فعال بودین، به نظر شما اونا میتونن از چه
روشی چرا فعل ماضی به کار بردید؟
آره واقعا چرا بستید البته،
بله،
ولی انشالله که خدا همیشه سایه شما رو مستدام نگه داره، به این دلیل که هم هنرمند مردمی بسیار خوبی هستید، همین که
میکنم،
بسیار حرفه‌ای هستید در کارتون.
خواهش میکنم.
حالا به عنوان کسی که اینقدر فعالیت کرده، برای کسایی که دوست دارن شرکت کنن و دلشون میخواد در بخش مردمی برنده بشن، در واقع اون چیزی که میتونه بهشون کمک کنه، یعنی شما بهشون در واقع کنسه بدین که بهشون که این کار رو انجام بدی احتمال برنده شدن در بخش مردمی هست، چه چیزی رو به اونا توصیه میکنید؟
ببینید، حرفه ما، مخصوصا این سوال شما، توی جمله نمی گنجه.
بله،
میدونید قدیمی ها میگفتن چشمه اونه که خودش بجوشه.
بجوشه، بله.
این که مثلا بگم تو این کار کنی بهتر میجوشی،
بله،
این کار کنی، اینا نیست. حرفه ما اولا که رخ در رخه، و این که همین که نفر جسارت کرده، مردمیشو عرض میکنم،
بله،
آمده شرکت کرده، یعنی برنده است.
چه عالی.
یعنی برنده است.
آره، این یکی همین... بسیار.
آره، وقتی که نطفهش بسته شده تو ذهنش که مردمی هم داره، خب حالا چهار نفر جمع میشن، بچه ها جمع میشن دوره هم، حالا دبیرستانی ها، دانشجوها، خب یا غیر اونایی که مثلا سالها در سالهای دور تحصیلاتشون رو گذروندن،
بله،
یه فرصتیه، چرا نه؟ چرا نه؟
پس در واقع شما دارید به علاقه‌مندان میگید که جسارت داشته باشید، اگر علاقه،
بله،
دارید نترسید و حتما شرکت کنید، چون امکان این که استعدادهاتون دیده بشه در یک جشنواره، اونم جشنواره
فرصتیه، الان
فرصتیه و دیده میشه،
بله، بله، البته اینم میگم همینی که بخش مردمی داره روش،
بله،
قطعا توقع این نیستش که مثل ما میکروفون رو بشنسه،
بله، متفاوته اصلا از بخش،
آره،
خب، کاملا جداست،
بله، حتما اقمازی میشه، حتما نگاه سهل تری بهشون میشه،
درسته. به هر حال خیلی متشکرم و امیدوارم که خودتون هم شرکت کنید، چون در بخش حرفه‌ای ما منتظر هنرمندای خودمون هستیم، یک تعدادی از هنرمندان خوب ما هم دارن شرکت میکنن، البته مشغله ها خیلی زیاده، ولی تلاش در واقع دوستان حرفه‌ای، همکاران حرفه‌ای ما قابل تقدیره.
چرا نه؟
امیدواریم، بله، که شما رو به عنوان کارگردان خوبمون و بازیگر خوبمون داشته باشیم و اثر خوب شما رو هم در این جشنواره بشنویم.
خیلی ممنونم. ایشالله من مترسدم، دارم فکر میکنم، امیدوارم که فرصت رو از دست ندم.
انشاءالله.
و این آخرش چقدر خالی بود. این سومین جشنواره ماست.
بله، این سومین جشنواره. اول دومی در فاصله های طولانی مدت بینش وقفه افتاد، ولی خوشبختانه این سومیشه و ما امیدواریم.
این فکر آقای افتخاری بوده؟
بله، ایده ایشون بوده و البته همکارا و دوستای خوبی مثل شما هم در کنار ایشون و در کنار دوستان رادیو نمایش و علاقه‌مندان به نمایش رادیویی دارن در واقع کمک‌های بسزایی میکنم برای شناخته شدن هرچه بهتره این عرصه که واقعا جای تقدیر داره.
من در همین حدم که در چون که ایشون تازه آمده و سکاندار شبکه نمایش شده و دیو نمایش شده، من در همین حدش هم بهشون تبریک میگم، تشکر میکنم، چون این یک جور یعنی ما رو ببینید.
بله درسته،
ما رو ببینید، ما با شبکه‌های دیگه فرق داریم. یک شبکه رادیو نمایش، یک شبکه، حالا نمیدونم، حالا شبکه میگم رادیو میگم، به شدت تخصصیه.
بله، به شدت تخصصیه و شنوندگان خاص خودش رو هم داره.
بله، امیدوارم که این باعث بشه که ما به شنونده هامون اضافه بشه و ما یه مقداری وقت بیشتر مواظب خودمون باشیم، چون داریم شنیده میشیم.
بله،
بیشتر داریم شنیده میشیم، یه مقداری حواسمون جمع کنیم. حالا من به عنوان نویسنده، من به عنوان افکتور، من به عنوان کارگردان، بازیگر، تهیه کننده، فرق نمی کنه. نویسنده دستم در کارا، مثلا به قول سینمایی میگم پشت صحنه، یا یکمی جدی تر میگیریم خودمونو.
بله،
و خیلی خوبه، خیلی خوبه.
یک دنیا ممنون بابت مصاحبه و خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
متشکرم، منم همینطور.
روز خوبی داشته باشید آقای پوریمان.
خیلی ممنونم. من از شنونده ها خواهش میکنم، یعنی دعوتشون میکنم حتما تا اونجایی که میتونن شرکت کنن و توی جشنواره هم زمان زیادی رو بذارم برای گوش کردن.
انشاءالله.
متشکرم.
به امید دیدار.
قربون شما. زنده باشید. خداحافظ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی.
نمایش
موضوع های جشنواره:
ولایت مداری،
حق الناس،
مهرورزی،
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir.
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی. نمایش
به ساعت 10:17 رسیدیم. خیلی ممنونم که همراه ما هستین. اینجا برنامه گیومس، امروز داریم در مورد ترس از شکست یک مانعی برای موفقیت صحبت میکنیم. به شما گفتیم که تا حالا شده تو موقعیتی باشین که بدونین موفق میشین، اما ترس از اون شکست خوردنه باعث بشه که شما قدمی بر ندارین و اینکه اصلا آدم محتاطی هستین توی زندگیتون، تا حالا شده موقعیت‌های طلایی زندگیتون رو از دست بدین به خاطر ترسایی که دارین. 30075 و حالا پیامک‌های شما. آقای علی روحی همراه ما هستن، گفتن که شکست نخوردم، راه برون رفت رو بلد نبودم، اما با تفکر تونستم بالاخره عیب رو پیدا کنم. آقای حسن بدرلو از نسیم شهر گفتم به نظر من امید داشتن بزرگترین موفقیت در زندگیه و شکست هیچ معنی نداره. شنونده خوبمون 991-74-24 ترسشون گفتن ترس از قیمت اجناس دارم وقتی میبینم انگار فیلم ترسناک میبینم. خب آقای محسنی از اسلام شهر هم که خواب موندن گفتن که امروز سوالتون چیه؟ گفتیم که آقای محسنی تا حالا شده تو موقعیتی باشین که میدونین موفق میشین ولی ترس از شکست خوردن باعث بشه که قدمی بر ندارین، موقعیت های طلایی زندگیتون رو تا حالا شده به خاطر ترستون از دست بدین؟ خب شنونده های خوابالی ما دارن یکی یکی میان بالا. آقای امیر حمزه حسنپور هم از کوهدشت مقیم نسیم شهر تهران هستن، گفتن من بازم خواب موندم، بازم مدرسم دیر شد، موضوع چیه کیه؟ گفتیم دیگه همین چند دقیقه پیش گفتیم آقای امیر حمزه. خانم حمیده مشقی از تهران، مشقی، گفتن که ما چند سالی بود که میخواستیم خونمونو عوض کنیم اما ترس از دور شدن خانواده و فامیل باعث شد که هیچ اقدامی نکنیم و حتی فکر این که رفت و آمد برای اونا چقدر سخت میشه، اما وقتی به این نتیجه رسیدیم که اگه کسی ما رو بخواد برای دیدنمون قله قاف هم میاد باعث شد که به ترسمون غلبه کنیم. خب آقای حمید فرشتنقی هم سراغ همکار خوبم سرکار خانم اسحاق تبار رو گرفتن. من و خانم اسحاق تبار یک هفته درمیون در خدمتتون هستیم، انشالله هفته آینده خانم اسحاق تبار همراه شما خواهند بود. خیلی ممنونم از پیام هایی که برای ما فرستادین، حتما در فرصت بعدی بازم میخونم پیامکاتونو. بریم بخش سوم خانم و آقای ادیبو بشنویم ببینیم بالاخره چه تصمیمی گرفتن برای زندگیشون. برمیگردیم بازم در خدمتتون هستیم.
دست مامان. خب میتونیم یه وام 10 میلیونی هم بگیریم، اینم 10 میلیون. صفرش درست گذاشتم.
نگاه جان
ببینم درسته.
حالت خوبه نگاه؟
اگه یه تومن هم از بابا قرض بگیرم.
نگاه با تو هم حالت خوبه؟
خوبم. اونورم 10 تومن.
داری چی حساب کتاب میکنی؟
دارم پولایی رو که دارم و میتونم داشته باشم حساب کتاب میکنم.
پول برای چی؟
برای شروع یک کسب و کار جدید.
با کی؟
فرقی نداره، حالا با جلال دوستت یا با شوهر منیژه دوست من.
تو میخوای با اونا شریک بشی؟
خیر، تو میخوای با اونا شریک بشی.
من؟
بله تو.
هرگز.
این هرگز چی افتاده سر زبونت؟ هرگز بی هرگز، من همه پولامونو جمع کردم.
یه جوری میگی همه پولامونو جمع کردم؟ یکی ندونه فکر میکنه ما چقدر پول داریم.
بله دیگه، وقتی جنابالی از ترس این که دوباره ورشکست بشی حاضر نیستی کاری رو شروع کنی، معلومه نبایدم پولی داشته باشیم.
تو میخوای با این کارت همین چندرغازم از دستمون در بیاری؟
نه خیر، میخوام با همین چندرغاز یه تصمیم عاقلانه بگیرم، وارد یه کسب و کار درست و حسابی بشم.
ولی من راضی نیستم.
نه ترس پیمان، من کنارتم. این بار آگاهانه، عاقلانه و درست یه کسب و کار رو انتخاب میکنیم. بگو قبوله؟ بگو دیگه.
خب حالا چقدر پول جمع کردی؟
اگه لو بدی چقدر پول داری خودت، منم بهت میگم.
من که پولی ندارم.
نه دیگه، برای شراکت باید صادق باشی.
حالا تو بگو چقدر پول داری؟
میگم، ولی تو هم صادقانه بگو چقدر پول داری تا من بگم.
بابا پولای من که همش دست توه.
نه خیر، یه وقتایی یه پس اندازایی برای خودت داری، اون وقت اونو لو نمیدی. زود باش بگو چقدر داری. خب زود اعتراف کن، زود تون سریع اعتراف کن پیمان.
باشه
من نکن اعتراف کن.
یادمون باشه که 99% از چیزهایی که باعث نگرانی و دلواپسی ما هستند هرگز اتفاق نمیافتند. فراموش نکنیم که توی زندگی همه ما نقطه های بدون بازگشتی وجود داره که وقتی به اون نقطه ها میرسیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم پذیرفتن واقعیت در آرامشه و به خاطر داشته باشیم که باید هر طور شده باورهای غیر صحیح رو از ذهنمون پاک کنیم، چرا که این گونه باورها مانع رسیدن ما به موفقیت میشن. هستن که کلن به خاطر اینکه شکست نخورن هیچ کاری انجام نمیدن، یعنی این ترس از شکست خوردن باعث میشه که هیچ حرکتی نکنن، هیچ قدمی بر ندارن. میخوام اسم چند تا از کسانی که توی زندگیشون موفق بودن، آدمهایی بودن که خدمت کردن به جامعه خودشون و همینطور به مردم حالا کشورهای دیگه، اسمشون رو بگم و بگم که اصلا چند بار شکست خوردن، یکم امیدوار بشیم به خودمون. میدونستین که آلبرت اینشتین 104 بار تا حالا شکست خورده؟ توی 4 سالگی نمیتونسته حرف بزنه، تا 7 سالگی نمیتونسته بخونه، اما با این حال جایزه نوبل رو میبره و به چهره ماندگار در فیزیک مدرن تبدیل میشه بعد از 104 بار شکست خوردن. کمپانی معروف والت دیزنی رو قطعا شنیدین، میدونین تا حالا چند بار شکست خورده که بتونه موفق بشه و به این جایی که هست، جایگاهی که هست برسه. 302 بار در کسب سرمایه برای ساخت پارک دیزنی لند شکست خورده بود صاحب والت دیزنی. و ونگوگ که دیگه میشناسی، نقاش معروف، در طول زندگیش تونسته تنها یکی از نقاشیاش رو اونم به کی؟ به دوستش بفروشه. با این حال اون نقاشی کشیدن رو ادامه میده و 800 اثر از اون باقی میمونه و جالبه اینم بگم گرانترین نقاشی اون امروز 142 میلیون دلار قیمت